بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. درود به تناسب دو مطلب رو عنوان کردیم. یه مطلب این که اینی که معروف است بین علما و فقها که حکم یک حاکم نافذ است در حق حاکم دیگر و مجتهد دیگر، ولو کان که حاکم غیر اعلم باشه، و محکوم به اصطلاح یعنی اون کسی که میخواد تبعیت بکنه اعلم باشه. فرض فرمایید که مثلا مرحوم میرزا شیرازی که حکم داد به حرمت تنباکو، این رو مجتهدین دیگر ولو اینکه اعلم هم بودن از مرحوم میرزا باید تبعیت بکنن و تن بدن ولو مخالف نظرشون هم باشه. این مطلب اینه. این رو میخواستیم ببینیم که آیا این منافاتی داره با اون حرفی که ما زدیم و مطلبی که اختیار کردیم به این که ولی فقیه و حاکم باید اعلم باشه، یعنی هم اعلم باشه هم از حد باشه هم اعدل باشه، و خلاصه این فرض خارجیت داره اولا یا خارجیت نداره، و این مطلب آیا منافات با مطلب ما داره، چون این معنا این جمله معناش اینه که گاهی ممکنه حاکم غیر اعلم باشه و اون کسی که میخواد تبعیت بکنه اعلم باشه، در صورتی که ما گفتیم این فرد تحقق خارجی نداره. چطور میشه که اصلا با وجود اعلم یه فردی حاکم باشه، غیر اعلمی بیاد حکم بکنه و حق حکم کردن داشته باشه؟ ما گفتیم اصلا این تصور نداره. این اشکال ما این بود. اشکال یعنی اینجا اونی که ممکنه که اشکالی به حرف ما وارد بشه این بود. و یه مطلبی هم راجع به مقبوله عمر ابن حنظله بود که گفتیم از مقبوله عمر ابن حنظله این مطلب استفاده میشه. پس از این که میفرماد که انظرو من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فرض و بی حکمن فهمی قد جعلتو علیکم حاکما، راوی میگه که فرض میکنه که هر کدومی به یه دونه فقیه مراجعه کردن و اینا هر کدومی حکمشون مخالف حکم دیگری بود. بعد در این صورت امام میفرماید که به اعلمشون مراجعه بکن. از این جمله ممکنه که قائل اینجور استفاده بکنه، بگه معلوم میشه اولش که امام فرمود به فقیه مراجعه کنید شرط اعلمیت نکرده، دلیلش اینه که او میگه مراجعه کرد، او به یکی دیگر. در این صورت امام میگه اعلم رو بگی. به عبارت اخرى اعلمیت در صورت تعارض اعتبار کرده، پس در غیر صورت تعارض نه اعلمیت اعتبار نداره، یعنی ابتداعا میتونه به یه غیر اعلم مراجعه کنه. اونجایی باید به اعلم مراجعه بکنه، یعنی اخذ بکنه که متعارض اعلم و غیر اعلم اینها با هم به طور متعارض حرف زدن حکم کردن، اینجاست جای مراجعه به اعلم. اما در صورتی که تناقضی تعارضی در کار نی، ابتداعا عمر رفت سراغ یه فقیه، اون فقیه هم حکم کرد، این دیگه شرط نیست که اعلم باشه. بس اینم یک وجهی برای این که با اون چیزی که ما اختیار کردیم در این که باید ولی فقیه اعلم باشه از من اول الامر اصلا حق نداره بری سراغ غیر اعلم، از اول باید بری سراغ اعلم. این روایت باز با اون حرف ما ممکنه که کسی فکر کنه منافات داره. این دو من خب حالا حرف همینه دیگه، ما که اختیارمون این بود، حالا میخوام ببینیم جواب از این دو اشکال چجور بده. اما راجع به اشکال اول، اینی که فقها معروف و مشهور و بلکه ادعی علیه الاجماع، این که حکم حاکم نافذ است ولو در حق مجتهد دیگری که اعلم باشه، این یعنی چه؟ این اولا ببینیم این حرف منافاتی با حرف ما داره یا منافاتی نداره. دیروز یه قدری راجع به این مطلب صحبت کردیم، مثلا میگن که اگر مجتهدی حکم کرد به این که امروز اول ماه شواله، اول ماه ذی‌حجه است، دو تا شاهد عادل اومدن پیش این شهادت دادن و اینم حکم کرد، این حکمش نافذ است بر همه مردم و من جمله مجتهدین دیگر ولو کانو اعلم. این رو اول ما حرفمون اینه که آیا اصلا این مسئله درسته یا اصلا درست نیست؟ این مسئله حق است ولو اینکه ادعی علیه الاجماع، یا اینکه نه این مسئله حق نیست و علی فرض اینکه حق باشه این کاملا با حرف ما و با گفته ما منافات داره یا با گفته ما منافات نداره. اما راجع به مسئله اولا، مطلب اول، که آیا این مسئله حق یا حق نیست، اصلا حکم مجتهد نافذ است در مجتهدین دیگر ولو کانو اعلم، آیا این حرف اصلا دلیلی داریم و درسته یا درست نیست؟ این رو دیروز عرض کردم که البته این رو در مستمسک آقای حکیم در ذیل هم در مسئله هلال شوال طرق ثبوت هلال در اونجا بحث کردن، البته 3-4 نفر از محشین اشکال کردن، اصلا گفتن فی ثبوت هلال رمضان یا شوال به حکم حاکم اشکالون یا منعون، 3-4 نفر اصلا اشکال کردن، ولی بعضی دیگر اثبات کردن. حالا اینا که اثبات کردن، ادله ای رو که اقامه کردن عبارت از چند چیزه، چند تا دلیل آوردن. یه دلیلش تمسک به مقبوله عمر ابن حنظله است، همینی که عرض کردم، گفتن که مقبوله عمر ابن حنظله میگه فرض و فرض به اصطلاح انظروا الی رجل قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلت علیکم حاکما. حاکما مقصود به منازعات و مخاصمات نیست بلکه کلیه، ولی حکم به هلال شوال و رمضانم بکنه او حاکمه. بعدم در ذیلش میفرماید فإذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فإنما به حکم الله استخف. اگر حاکم یعنی همین فقیه حکم کرد فلم یقبل من، کسی هم ازش نپذیرو، این نه اینکه او رو رد کرده باشه، ما رو رد کرده، کسی ما رو رد بکنه خدا رو رد کرده و خدا رو رد بکنه که حد شرک بالله. حالا این رد کننده اهم از این که مجتهد دیگه باشه یا عامی دیگری باشه دیگه نداره اینا رو، همینطوری که مجتهد دیگر در مقابل احکام ائمه علیهم السلام باید تسلیم باشه، در مقابل حکم حاکمی که به حکم ائمه علیهم السلام حکم کرده باید در اون تسلیم باشه، اطلاق داره. میگه فإذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فإنما به حکم الله استخف. حالا میخواد اون سلام علیکم اون شخص دیگر اعلم باشه، عرض کنم که غیر اعلم باشه، عامی باشه، مجتهد باشه، هر کی میخواد باشه. این یه دلیل. دلیل دیگری که بهش تمسک کردن روایتیست، بلکه و یا روایاتیست که حالا در باب البته این هلاله، میگه اذا شهد عند الامام شاهدان فامر الامام فی الناس که بنیان الناس را این که مثلا روزه بگیرن یا افطار بکنن، فعلیهم ان یفطروا، اون روز باید افطار بکنن. اینم یه روایته که صحیح محمد ابن قیسه، میگه ازش استفاده میشه که اگر حکم کرد حاکم باید مردم دیگه همه روزه بگیرن یا همه باید افطار بکنن، اگه حکم ماه رمضان روزه بگیرن و اینم باز یه دلیل. دلیل دیگر روایاتی بود که اون روایات این بود که مثلا خبری هست که اعرابی آمد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم، شهادت داد به این که من ماهو دیدم، پیغمبرم فرمود به یه منادی برو در میون مردم ندا بکن بگو روزه بگیرید، یعنی بر طبق شهادت این اعرابی پیغمبر حکم کرد و دستور داد که مردم روزه بگیرن. و یا این که روایاتی هست که از حضرت صادق علیه السلامه که معاصر ابوالعباس، ابوالعباس صفاح بوده خلیفه عباسی، حضرت داره در اونجا یه روایتش اینه، میگه که من رفتم هیره پیش ابوالعباس، ابوالعباس از من سوال کرد ما تقول فی الصیام الیوم، در روزه گرفتن امروز چی میگید شما، فرمایش نشید. حضرت فرمود که من نظری ندارم در اینجا، اگه تو روزه بگیری منم روزه میگیرم، اگه تو افطار بکنی منم افطار، این صمت صمنا و این افطار تا افطارنا. بعدم در ذیلش حضرت میفرماید که لئن افطر یومن و اغذیه اون روز را بعد ذالک احب و الی منن عذب عنقی ولا یعبد الله. میفرماید که حضرت هم بعدم حالا دفع دخل پیش او که حتما نگفته، بعدم فرموده که برای راوی نقل میکنه، میخواد بفرماید حضرت که خب من دیدم اگر بگم مثلا امروز چنین است و امروز مثلا ماه رمضانه و باید روزه گرفت، خب ممکنه گردن منو بزنه و باعث بشه که برای من اسباب زحمت بشه، بنابراین من امروز را روزم و افطار کردم ولی بعد غذاشو میگیرم و این آسان تره که امروز روزه رو بخورم بعدم غذاشو بگیرم. و یه روایت دیگه که شاید حالا همین روایت باشه که مرحوم آقای حکیم نقل کرده، یعنی از این در اومده باشه یا ابراز جداییه، بفرماید که قول صادق علیه السلام لعبدالعباس ما صومی الا به صومک و ما افطاری الا به افطارک، روزه من بسته به روزه گرفتن تو، افطار منم بسته به افطار کردن تو. ممکن از همین روایت در اومده باشه، ممکن یه عبارت دیگه و در این جلسه دیگری باشه. و همچنین یه روایتی هست که میفرماید که الفطر یوم یفطر الناس و الاضحى یوم یذح الناس و مثلا الصوم یا رمضان یوم یصوم الناس. تعبیر از استفاده میشه که اگر حاکم مسلمین حکم بکند کما اینکه مرسوم و متعارف بوده، روش بکند به این که ماه رمضان هست یا ماه شوال هست و یا ماه ذی‌حجه هست که مردم قهرن تبعیت میکردن، یعنی عامه تبعیت میکردن، حضرت میفرماید شما شیعان باید تابع مردم باشید، مردم اگه روزه گرفتن شما روزه بگیرید، مردم اگه افطار کردن عید گرفتن شما عید بگیرید. از اینم استدلال میخوان بکنن ایشون به این که بله ما حکم حاکم رو باید امضا کنیم و تبعیت بکنیم. این قبیل عرض کنم که روایات رو بهش تمسک میکنن که مردم حالا احمدین که این مردم، یعنی این شیعه اهم از این که مجتهد باشه یا غیر مجتهد باشه، باید تابع روزه گرفتن مردم و تابع افطار کردن مردم و تابع عید قربان گرفتن مردم باشه. این ازش استفاده میشه که پس حکم حاکم نافذه. لا یقال، این یه اشکالی است که خب شده، اشکال شده به اینجا، به این که این مسئله تقیه است، این چه ربطی به مورد حکم حاکم و مورد غیر مورد تقیه داره؟ اینجا خب بله حضرت در زیل اون روایت میفرمایید گردن منو بزنه، خب حضرت معلوم میشه که رو ترس میخواد بگه، رو مسئله تقیه بوده فرموده این مطلب رو. جوابی که از این حرف میدن، میگن که نه، درسته که حضرت در این مورد به اصطلاح تقیتن روزشو خورده، اما اصل این که حضرت میفرماید که ذاک الالامیر ان صام صمنا و ان افطر افطرنا، اصل این که اختیار روزه و اختیار چیز دست حاکم اسلامه، اینش که تقیه نیست. به عبارت اخرى ما مجبوریم حمل بکنیم الفاظ رو بر ظاهرش، یعنی بر غیر تقیه، مگر جایی که قسمتیش رو که یقین داریم این که تقیه است. نظیر این اگه با یادتون باشه در رسائل در ذیل حدیث رفع داره، در ذیل حدیث رفع که قضیه حلف به طلاق و اطاق این حرفا رو نقل میکنه، میگن این منافات نداره که حدیث اصل حدیث درست باشه، ولی تطبیقش بر این موردی که امام فرموده یا راوی پیشنهاد کرده تطبیقشی بوده. حالا اینجا تطبیق این حاکم رو بر ابوالعباس جائر و ظالم، اینش تقیه است. اما اصل این که ذاک الالامیر، یعنی ذاک الالامام، این دست حاکم اسلامه، اینش که تقیه نیست، یعنی معلوم نیست. و ما مجبوریم به حسب اصل حمل بکنیم بر عدم تقیه. پس بناءً علی هذا، ما از این روایات و از این تعبیرات استفاده میکنیم که حکم حاکم نافذه. منتها اگر حاکم یه جایی حاکم جائر شد، خب ما تقیتاً مثلا باید در اونجا تبعیت بکنیم. توجه کردید؟ و اگر نه، حاکم صحیح شد، نه، اونجا تقیه هم نیست و ولو بر ما ثابت هم نشده باشه، ما باید تبعیت بکنیم. پس از این استفاده میشه به این که حکم حاکم نافذه، ولو اینکه دیگران به اصطلاح مجتهد هم باشن، یه فرق نیزشته. از صوم یوم یصوم و ناس، یعنی اگر حاکم و امام حکم کرد به این که امروز ماه رمضانه باید روزه بگیری، شما باید تبعیت بکنی، سواء اون کنت مجتهدن او مقلده. این استدلالی که میکنن. ما عرضمون اینجا این بود که عرض کنم که اینها دلالتی بر این که حکم حاکم نفوذ دارد بر مجتهد دیگر، ولو اون مجتهد به اصطلاح اعلم باشه، اینا رو نداره تو این روایات. اینا تو اون روایتی که میگه ذاک الال ان شهد اندل امام شاهدان و امر کرد که مردم روزه بگیرن یا مردم افطار بکنن، اون مجتهد نگفته در اونجا، گفته امام. یا این روایات تقیهی که گفتیم حمله بر تقیه کردیم، نگفته مجتهد، گفته چی؟ گفته امام، حاکم. حالا حاکم جائر بوده موردش، گفته حاکم و امام اگر حکمی کردن همه باید تبعیت کنن، ولو اینکه اعلم هم از حاکم باشن. یه اطلاق اینجوری کم بگیرید. اما کیو گفته؟ اونی که حاکم باشد، اونی که حاکم باشد حکومتش رو و ولایتش رو. اینجا که متعرض نیست چه کی ولایت داره، چی حق امامت داره، چی حاکمه به حقه، این عدله که متعرض این نیستن. عدله متعرض یعنی که اونی که قبول شد به عنوان امامت، قبول شد به عنوان حکومت، قبول شد به عنوان ولایت امر، او اگه حکمی بکنه دیگران باید اطاعت بکنن، در هر درجه از فضل و مقام و تقوا این حرفا با مشمول آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر یعنی ائمه دیگه، مطلب البته ما میگیم ائمه به حق، اینجور نیست؟ میگیم ائمه به حق و ولات به حق که مدعی هستیم که ولا والی به حق در زمان غیبت، یعنی ما اینجور ادعا کردیم والی به حق در این زمان اونی که اعلم باشه. پس اصلا غیر اعلم حق نداره که ولایت داشته باشه و حکمی بکنه تا بگیم حکمش رو باید غیر اعلم تبعیت بکنه. نه، اصلا این روایت اگر بخواید، این روایت میگه امام، حال امام کیه؟ کجا این روایت داره امام مجتهد مطلقه؟ یعنی هر مجتهدی امامت میدونه داشته باشه و میتونه حکم بکنه؟ این که نداره این روایت. میگه امام مفروض گرفته امام، امامم یعنی حاکم قوم، ولی امر، اما ولی امر مجتهده غیر مجتهده، عدول مؤمنینه، اعلمه غیر اعلمه، هیچ این تو این روایت این حرفا نداره که. این روایت میگه ولی امر اگر حکم کرد بر سایر مردم باید نفوذ داشته باشه. بسیار خوب، اینو ما قبول داریم و این به درد این اثبات این مسئله که هر حاکمی یعنی هر مجتهدی اگر حکم کرد این نفوذ داره بر دیگران، این ازش استفاده نمیشه که ولو اون دیگران اعلم از اون باشن. ما پس از این که شرط کردیم که اعلمیت معتبر است در ولی فقیه، پس بنابراین اون جایی که شما فرض میکنید اون اعلم، میگه اون باید اصلا حق ولایت مال اونه و این بی خود اصلا حکم کرده، این به جور حکم کرده، یعنی حقش نبوده حکم بکنه. بله یه مورد پیدا میکنه و مورد همون جایی بود که عرض کردیم که اگر دو تا مجتهد داشته باشیم، یه مجتهد اعلم باشه ولی از نظر سیاست اداره کشور پایین تر باشه، داره ولی درجهش پایین تر است از مجتهد دیگری که اون غیر اعلمه ولی کن از نظر سیاست و تدبیر و اداره از این بالاتره، هم دائره بین این دو تاست. اونجا ما از روایت عیسی بن قاسم و تناسب یا حکم موضوع و یا اون دلیل عقلی که برای امامت در کتب کلامی عنوان کردن، ما گفتیم اینجا اونی که غیر اعلم است ولی سیاستش بیشتره، اون متناسب تر است با حکومت، پس بنابراین متعیناً او باید حکومت داشته باشه. همین موردی که به اصطلاح قانون اساسی گفته که باید شورا تشکیل بشه، ما گفتیم نه، ما از اون روایت عیون اخبار رضا فهمیدیم نه، دو تا امام و یا شورا بودن و این حرفا رو از اون روایات و ادله عقلیه و عرفیه اینا رو ما مردود دونستیم، گفتیم نه حتما باید یکی باشه. حالا اون یکی هم دائر است بینی که اعلم سائس و غیر اعلم عصیه است، یک کدوم از اینا باید ولایت داشته باشن. ما گفتیم که غیر اعلم عصیه است، این مقدم است، پس اون میشه والی. حالا نتیجه اینشه اگر او شد امام، اگر او شد والی، او اگر حکمی بکنه قهرن بر چی؟ بر این اعلم نفوذ داره. این هست در اینجا درسته، اما نه اینکه به طور کلی ما بگیم هر کجا یه اعلمی شد و یه غیر اعلمی شد و غیر اعلم حکمی کرد، این حکم بر اعلم نافذه. یعنی چه؟ یعنی مثلا جایی که این فردی که الان کردیم نبود، یعنی یه مجتهدی هست اعلم هست، فرض کنید که عصیت هم هست، تدبیرش همینه بیشتره ولی مجتهد دیگه داره اینا رو، اما علمش پایین تره، سیاستش هم پایین تره، تدبیرش هم پایین تره، خب اینجا
اعلمیت ندارد که این مخالی درست از آن 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 درست
اعلم وقتی مجتهد که شد، مجتهد میتونه دیگه معنیش اینه نظر داره، برای اینکه ممکنه اعلم هم باشه مسائل احتیاطی داشته باشه، این که دلیل نمیشه. ببینید فرد خب حالا اون یه مسئله دیگه است که در صورت که محتبین خطا او یا مستند او رو خطا بدونه، آیا اونایی که میگن در اینجا هم نافذه یا نافذ نیست؟ حالا اون یه مسئله است، اون مربوط به اعلم و غیر اعلم هم نیست. یا عامی هم وقتی میبینه که نه با این دو نفری که اومدن پیش حاکم شهادت دادن به این که ما دیدیم، اینا میدونه اینا اصلا کافرن یا اصلا بیعقیدن به همه چیزو اینا، خب اونجا ممکنه که بگیم حجت نباشه، کما اینکه مرحوم سید داره الا اذا علم خطأ مستنده، میدونه که نه اینا اشتباه کردن، این آدم اصلا چشماش انقدر ضعیفه که چند قدم میشه نمیبینه، حالا رفته شهادت داده که من ما دیدم. اینجا یه بحث دیگه است. حالا در صورتی که فرض کردیم که یکی اعلم است، اسیت است، تدبیرش همه اینا بیشتره، طرف مقابلش هم اعلم نیست و اون صفات دیگر را هم اونا را هم در رتبه نازله از او داره، اینجا حتما اگر اون غیر اعلم بخواد حکم بکنه نفوذ بر این نداره، یعنی حق ولایت نداره، ولایت مال اینه. پس بنابراین این حرف رو ما عرضمون اینه که از این روایات اصلا این مسئله استفاده میشه که حکم مجتهدی در حق مجتهدی دیگه نافذه، اما مال کجاست؟ مال جاییست که ولی فقیه باشه و امام باشه، یعنی به امامت انتخاب شده باشه. بله دیگران مجتهدین دیگران باید از این ولی فقیهی که به دلیل اجتهادش و به دلیل سیاستش و به دلیل تدبیرش ولایت پیدا کرده، اونا دیگه باید از این تبعیت بکنن و این نقضی به حرف ما نمیشه. اما حالا اگر تساوی شدن از همه جهات دیگه با هم دیگه مساوی شدن، اونو گفتیم که البته ممکنه که به قرعه مثلا انتخاب بشه، اگه واقعا یه همچه فردی تصور شد اونجا قهرن فردین مساوی هن دیگه، اونجا خب اون امام شده ولی قرعه اومده ترجیح داده او رو بر این نفوذه. آخه حکمی که ما در اینجا میگیم، ببینید خب میگم ببینید، چون میگیم که این حکمی که ما میگیم، حکم منظور فتوای فقهی نیست، حکم کلی الهی نیست که بگیم نه بابا فرض اینه او علمه او بهتر میفهمه، نه، اما حکم این که فرض بفرمد یه نفر رو به عنوان ولی و قیم برای صغیر معین میکنه، این چه ربطی داره به این که من در مسائل اصول فقه یا در روایات، اجازه بده در روایات اینا خیلی خوب بلدن، اما ممکنه که آدم شناس نباشم، یعنی نشناسم درست این آدم آدم سالمی است و برای ولی صبی و قیم صبی مثلا خوبه یا خوب نیست. همین دیگه، همین عمده حکم اختصاص نداره که به احکام فقهیه که. پس فیونتج نتیجه این میده که ما میگیم خلاصه در جواب این حرف اینجور میگیم، میگیم اگر شما از غیر راه ولایت فقیه بخواید مطلبی رو بگید، ما اصلا منکر هستیم، میگیم ما دلیلی نداریم برای که حکمی مجتهدی بر مجتهد دیگه اصلا دلیلی بر نفوذ، همینطور که آقای خونساری و دیگران از آقای خویی خیلی هستن که اصلا ولایت فقیر میشه اصلا همه منکر هستن، خب این قهرن حق دارن. بعدم بیان در اینجا اگه کسی حکم کرد به هلال شعبان، مردم هیچ لزومی نیست تبعیت بکنن، اگه دوتا شاهد عادل اومده پیش خود شهادت داده یا از حکم حاکم علم پیدا میکنه مثلا که نه این آدم احتیاطکار است و دقیقا مثلا شاهدین رو زیر سوال آورده، بسیار خوب، اما اگر نه، نه اصلا هیچ دلیلی بر نفوذش نداره. اما اگر ولایت فقیه گفتید و قبول کردید، خب ما میگیم در ولایت فقیه شرط اعلمیت میکنیم، باید کسی حق ولایت داره که اعلم باشه، اعلم هم حکمش به عنوان که انه امامون و به عنوان انه حاکمون و والی مسلمین هست، حکمش بر دیگران نفوذ داره. حالا اهم از این که در یه مسئله دخالت کرده باشه یا نه دخالت نکرده باشه. یعنی چه؟ یعنی یه وقتی میاد فرض بفرمایید که اون ولی فقیه یه دونه امام جمعه معین میکنه، یا این که نه امام جمعه معین نکرده، من میخوام که مجتهدم هستم، من بخوام بیام بی امام جمعه معین بکنه. در هر دو صورتش میگم در صورت اول من حق معارضه ندارم که او رو یا دفعش بکنم یا یه فرد دیگر رو معین بکنم. در فرض دومم که هنوز او معین نکرده، باز من حق ندارم. چرا؟ برای این که من حاکم نیستم، من امامت ندارم که بخوام مثلا یه کسی رو به این عنوان تعیین بکنم. پس بنابراین سبا اون کانه که او حکمی کرده باشد مقدم و سابق باشه، مثل ابو جد مثلا در باب ولی مثلا صغیر اینا، که اونجا این فرض شده که هر کدوم جلوتر حکم کردن او دیگری باید تسلیم باشه، این به اونجا ارتباطی پیدا نمی کنه. این نخه متعیناً همونی که اعلمه و واجد شرایطه، همون باید حکم بکنه و حکم همون هم نافذه. پس بنابراین ما میخوایم عرض بکنیم که ما برای اون مسئله که حکم حاکم نافذ است در حق دیگران ولو اینکه اونها مجتهد باشند، ما از راه ولایت فقیه این رو میتونیم اثبات بکنیم و اینم نه به اینجور گل و گشاد و به اصطلاح توسعه دار، نه متعیناً اون مجتهدی که حکم کرده اگر ولایت داشته باشه، بله حکمش بر دیگر مجتهدین هم نافذه. در بعضی از صور هم ممکنه اون غیر اعلم هم باشه، و اگر این مجتهدی که حکم کرده نه ولایت نداره، یعنی شرایط و صفات والی درش جمع نیست، نه این حکمش هیچ فایده نداره، چه جلوتر از مجتهد دیگه بخواد حکم بکنه چه بعد از اون که او حکم کرده بخواد، در هر دو صورت باید تسلیم او باشه و چشمش باید به دست او باشه. او ببینه که چه موقع حکم جهاد فرسن صادر میکنه، چه موقع یه نفر معین میکنه به عنوان امام جمعه یا رئیس جمهور یا نخست وزیر یا امثال اینا. پس بنابراین این عرض ما در اینجا این مطلب. و اما مطلبی که میمونه مقبوله عمر ابن حنزل است. مقبوله عمر ابن حنزل، آیا از اون میشه استفاده کرد؟ حکم حاکم نافذ هست در همه جا، ولو این که به اصطلاح بر علی، یعنی مجتهد دیگری باشه که اعلم باشه، به همون تقریبی که گفتیم که اذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف. این رو بگیم که میگه که نه، باید حاکم اگر حکم دیگه همه باید بپذیرن، ولی این غیر به اصطلاح اعلم هم باشن. خب این رو ما عرضمون اینه که این رو در باب قضاوت ممکنه بپذیریم، یعنی اگر یه قاضی آمد مراجعه کرد و به اصطلاح کسی رو به عنوان قضاوت انتخاب کرد، این معنا اگر او آمد و بررسی کرد و حکمی صادر کرد، ولو این که مجتهد دیگری به اصطلاح باشه، او باید تسلیم باشه و این حکم رو امضا بکنه. یعنی اگر این متداعیین و متخاصمین آمدن یکیشون دید نه این به نفعش نشد، این حکم نفعش نی، میگه میرم پیش یه مجتهد دیگری و حکم رو او صادر بکنه، ممکنه او به نفع من صادر بکنه، این میگه نه مجتهد دیگرم باید قبول بکنه این حکم رو و این حکم رو صادر شده بگیره و حق دخالت نداره، همینطور که فتوا دادن. در باب قضاوت مطلب خوبه، و این غیر از مسئله حکم حاکم و امام و ولی فقیه. چرا؟ برای اینکه ما در همین جا در باب قضاوت میگیم خود امام هم خود والی هم اگر مراجعه کرد به یه قاضی که خودش معین کرده، حضرت امیر علیه السلام میره شکایتشو میبره پیش صریح قاضی که از طرف خودش معین شده بوده. یه طرف میشه امام علی ابن ابی طالب علیه السلام یعنی حاکم قوم، و یه طرف هم اون مرده. خب میره پیش قاضی، حالا اگه قاضی حکمی صادر کرد ولی قاضی منصوب از قبل خودشه، این باید امیرالمومنین تسلیم حکم او باشه. فرض اینه که قاضی معین کرده، خب مشتهد دیگه هم به اصطلاح باشه همینجور. پس بنابراین حساب قضاوت و حساب محکمه و دادگاه غیر حساب حاکم است، حاکم کل به اصطلاح مسلمینه. اگر حاکم کل مسلمینم بره توی دادگاهی و طرف دعوا باشه، اگر حکمی به اصطلاح صادر کرد اون قاضی و قاضی هم ولو از قبل خودش هم به اصطلاح منصوب باشه، که حالا این بعدا میان میگیم که اصلا قاضی هم نمیتونه به اصطلاح بدون دخالت ولی فقیه و بدون دخالت حاکم مسلم اصلا قضاوت بکنه، ولو لیاقت هم داره، مجتهد هم هست، عادل هم هست، چی هم هست، ولی باید امام او رو معین بکنه که تو قضاوت بکن یا تو نکن یا مثلا چه بکن. حالا اگر آمد پیش یه همچی قاضی خود امام رفت قضاوت کرد، یعنی پروندهشو مطرح کرد یا شکایت کرد، اون حکمی صادر کرد، نتیجتا باید این تسلیم باشه. بله، حالا اون فضا حکم به حکم نه، معناش همینه دیگه. یعنی اگه ما علم داشته باشم به اینکه خلافه، انما عقضی بینکم بالایمان والبینات، که پیغمبر اکرم میفرماد و من به یمین بینه حکم کنم، اگه خلافی یه موردی مثلا من حکم کردم، اون فکر نکنه حلاله، این حق نداره. حالا اون یه بحث دیگه است، اونو فرنجه. پس بنابراین مقصود اینه که در اینجا چون باب قضاوت است، بله اونجا حکم نافذ است ولو بر مشتهد دیگه باشه و بعد تسلیم باشه، دعوا رو جای دیگه حق نداره ببره، مشتهد دیگه نمیتونه این پرونده رو بپذیره، و این غیر از حساب کلیه. چرا؟ در این که باب قضاوت اگر بنا بشه اینجور شل باشه، بعد بره پرونده رو تو دادگاه مطرح بکنه، دادگاه هم حکمی کرد، بعد این حکمو من ببینم، مدعی ببینه یا منکر ببینه، به دلش نمیچسبه، به نفعش نیست، این اجازه رو داشته باشه بره پیش یکی دیگه. بعد اونجا هم که رفتن باز اون پذیرفت و حکم رو کرد، باز به نفع من حکم نکرد، من بدونم برن جای دیگه. خب این قضاوت نمیشه دیگه، این هرج و مرج میشه. این قضاوت که فصل خصومت نمیشه، این رو اون حسابه که باید الا ولا بود، تا اونجا که امکان داره، تا اونجا که مثل آفتاب روشن نیست که حاکم حکمش اشتباهه، اونجا باید تسلیم باشم. حالا سبا امکان شاکی خود امام باشه که به این قاضی که از طرف خودش معین شده مراجعه بشه یا غیره، اینا باید تسلیم باشن، و الا این قضاوت نشد، این فصل خصومت نشد. پس باب فصل خصومت یه بابیست، باب حکمرانی و حکم بین الناس و ولایت و تصدی امور مسلمین یه باب دیگری. این است که عرض کنم که در اینجا باید این مسئله عرض کنم که انجام بگیره. حالا اگر یه فقیهی مجاز شد به هر دلیلی ولو غیر اعلم باشه، مجاز شد از طرف عرض کنم که امام، از طرف حضرت صادق علیه السلام، از طرف امام زمان و از طرف ولی فقیه، یه نفر قاضی رو اجازه داد که تو قضاوت بکن، حالا خود همین امام که جاهل و ناسبونه بهش مراجعه کرد، خب این الان اعلمه دیگه، فرضینه به قاضی که خودش انتخاب کرده که غیر اعلمه. خب وقتی رفت او حکم کرد، اینجا درسته بگیم حکم غیر اعلم نافذ است بر کی؟ بر حتی اعلم. اما این مسئله قضاوته، نه مسئله عرض کنم چیزی، یه حساب جدایی داره. بنابراین مقبوله عمر ابن حنظله اگرم این مطلب رو میفرماید که حکم فضا حکم به حکم نافلم یقبل من فه نما به حکم لایسان، این مال اینجاست، مال باب قضاوته. حالا ولو این که قول ناده این که انی قد جعلت و حاکمن، اون همون معنی روایت فقیه، چون بحث بود دیگه در این روایت بحث شد که این روایت مربوط به باب قضاوته یا به ولایت انی قد جعلت و حاکمن، یعنی او رو والی و حاکم قرار دادن و مطلقا. هر کدوم از اینا رو بگیریم این قسمت مربوط است به اونجا. و اگرم بگید که نه این حتی فعضا حکم بایتونا فلم یقبل، نه حتی در صورت ولایت و حاکمیت هم میگیره، اختص به باب قضاوت نداره. اگر اینجور بگه عرض کنم که ما میگم خدشه میکنیم، میگم نه این اذا حکم به حکمنا فلم یقبل من، مال اون جایی رو میگه که او حق ولایت و حکومت و امامت داشته باشه، اونجاست که نمیشه حکم او رو کسی زیر پا بذاره ولی اون که اعلم باشه. این رو میگیم نه در قسمت قضاوتش همین جوره، اما در قسمت غیر قضاوتش نه، باز نیست، باز مجبوریم تغییر بکنیم اینا رو. علی‌ای‌حالین این مطلب رو پس بنابراین حرفی که در روایت عمر بن حنظله میگیم که اعلمیت اینها معلوم میشه اعتبار نداره، بر اینکه راوی وقتی فرض میکنه که اینها متعارض حد کردن و به دو نفر مراجعه کردن، اون دو نفر با هم خلاف هم گفتن، اونجاست که میگه رجوع به اعلم بکن، پس منش من اول الامر اعلمیت شرط نبوده. خب این رو ما میگیم که اگر این مطلب باشه حق این درسته، این ازش این مطلب استفاده میشه که در غیر صورت تعارض اعلمیت اینا اعتبار نداره. اما این مال باب قضاوته. در باب قضاوت بله از اول مراجعه کردن یعنی این دست دیگه ناصبه، یعنی امام میخواد نصب بکنه. حالا امام فرض بفرمایید که یه موقع حالا یا رو هر حسابیه، رو مصلحت یا رو عرض کنم که این که نیست وجود نداره، اینجا خیلی خوب میگه که حالا به هر مجتهدی که شد من اون رو فعلا برای تو قاضی قرار دادم، به اون مراجعه کن ولی غیر علم هم باشه، دقت هم نمیخواد، فحص هم نمیخواد بکنی که حالا این علم هست، علم من فعل بلد هست یا نیست، برو یه مراجعه بکن، اون زور من روا حدیثنا و نظرته، برو پیش او. حالا ولی اون که معلوم هست معلوم نیست که علم هست یا علم نیست. خب در اینجا خب حالا ما فرض بفرمایید که این هرگز ائمه علیهم السلام امیرالمومنین علیه السلام که نصب قاضی میکرده یا نصب والی میکرده، این که عملا اینجور نبوده که حالا علم ها رو انتخاب بکنه. حالا به عدم امکان دیگه، اگر امکان داشته باشه و واجد شرایط باشه در اون صورت اومد اعلم و رها کرد، بعد هم آمد عرض کنم که غیر اعلم و انتخاب کرد، وقت درسته، وقت میشه که ما به عمل امیرالمومنین تمسک بکنیم که غیر اعلم هم در باب قضاوت میتونه مثلا قضاوت. حتی من اینو میخوام عرض بکنم، حرف اخیرم اینه که حتی در باب قضاوت هم، چون بحث شده در اونجا در باب قضاوت، آیا هل یعتبر ان یکون القاضی اعلم یا اعلم من فی البلد، این هم چی کردن؟ بعد اومدن به این روایت تمسک کردن که نه اعلمیت اعتبار نداره، برای اینکه امام اینجور فرموده اعلمیت اعتبار نداره. گفت بعد گفته اگه تعارض شد اعلمو بگی، و بعضی مثل آقای خویی ندیدم اشکال کرده میگه که اعلم اگر ما اعلم به اصطلاح مطلق بگیریم این اصلا امکان نداره، اعلم مطلق چطور میتونه به قضاوت های فرض مثلا مثل امروز ما، قضاوت های امروز ما مثلا فرض بفهم 1 میلیارد مسلمان همه رو قضاوت ها مال او باشه، یه امکان نداره. و این جوابش اینه که لازم نیست که خود او انجام بده، او افراد دیگر رو معین میکنه، او افرادی که صالح برای قضاوت باشن اون معین میکنه، نتیجه این میشد که پس این میتونه اما مباشرتن و اما تصویباً، البته افراد صالح رو انتخاب میکنه، همه رو میتونه انجام بده. پس به این دلیل بگیم اعلی مطلق اعتبار نداره لعدم امکانه، درست نیست؟ یا اعلم منفل بلد مثلا فرض بفرمایید که نممکنه که عرض کنم که اون معنا حضرت صادق به اصطلاح سلام الله علیه در این روایت ممکنه که نسب کرده دیگه، خودش خواسته نسب بکنه، خودش خواسته مطلق رو نسب بکنه، اعلم و غیر اعلم براش به اصطلاح دیده که نه، حالا این قید رو بکنه که یه دونه اعلم به عنوان اعلم مشخص بشه در میان مسلمین یا در کوفه، این رو نخواسته این کارو بکنه. پس این حتی در باب قضاوت هم من میگم این دلیل نیست بر صورتی که محذوری نداشته باشه که اعلم من فل بلد قضاوت بکنه، حتی در اونجا ممکنه شرط باشه، یعنی این دلیل نیست باید بر نفیشا، ولی این که ممکنه که ما در جای خودش همین مطلب رو قبول بکنیم بگیم نه اعلمیت من فل بلد هم شرط نیست، ولی این روایت دلالت بر خلاف نداره. صلی الله علیه و آله.